سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق. میخواید رحمت بر شما ببارد، رزق بر شما ببارد، استغفار کنید از گناه. فلذا حالا گناه هم ندارید، از ترک اولاها ترک اولا هم ندارید، الحمدلله تعالی استغفار کنید مثل نبی اکرم ارواحنا له الفدا. فقال سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفروا که اگر استغفار کنید، یرسل، این مجزوم است در جواب طلب، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما میبارد، نزولات آسمانی دارید، اون وقت به خدا پناه، به خدا پناه. انسان کارش به جایی برسد که محاسنش سفید بشه در حوزه، بعد بیاد مثلا بگه که اینا چی میگن بالای منبرا، گناه نکنید، گناه کردن سبب میشه بارون نیاد، برف نیاد. مگه زمان شاه اینقدر گناه نمیکردن؟ چقدر بارون و برف میومد، متری متری میومد. به خدا پناه. ببینید چطور میشه کار به اینجاها برسد. یرسل السماء علیکم مدرارا، خلاف نص قرآن روایات هیچی. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفروا، اینا نتیجه توبه است. گناه اینها رو میاندازه. و یمدد کن به اموال و بنین و یجعل لکم جنات یجعل لکم انهار. فرحم الله امرأً استقبل توبته و استقال خطیعته و بادر منیته. به فکر مرگش باشه، غفلت در او ورودی نداشته باشه. بحث در مورد تتمه موضع اول بود، این آخر بحث ایشون در اقسام مبین بحث میکنن. اقسام مبین میفرمن مبین یا به نفسهی یا مبین به غیرهی. این تعبیر به غیرهی رو صاحب معالم دارد در معالم، مرحوم نراقی در انیس المجتهدین دارد و بسیاری. مبین به نفسهی صاحب معالم براش این مثال رو زده. معالم به چاپ جامع مدرسین صفحه 156 براش این مثال رو زده: ان الله به کل شیء علیم. فرموده فان افادته لشمول علمهی تعالی لجمیع الاشیا به نفس اللغه کل ان الله والله به کل شیء علیمه. این که خدای تعالی و تبارک علمش همه اشیا رو میگیره، این از لفظ کل فهمیده میشه، این مبینه به نفسهیست. البته صاحب قوانین وقتی همین مثال صاحب معالم رو میاره مینویسه که من بهش اشکال دارم و فی هذا المثال تعملون، قوانین جلد 2212. مثالی که برای مبین به غیره میاره صاحب قوانین میفرماد این آیه شریفه اقیم الصلاة، چون ایشون که نداره مثال، حالا در ظاهر اقیم الصلاة، خب این صلاة از جهت اجزا، شرائط، شکل، هیئت، این مجمله، یعنی چیکار بکنیم؟ اقامه صلاة بکنیم یعنی چیکار بکنیم؟ صاحب قوانین می‌نویسد که مبین این فعل نبی اکرم ارواح العالم صدا، فعل نبی اکرم، خود حضرت در اون فرمایش نورانی که پارسال تو حقیقت شریعه عرض کردیم، امسال هم عرض کردیم، حضرت فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. ببینید من چجوری نماز میخونم، شما همونجوری بخونید. به این میگیم مبین به غیرهی. این مثال صاحب قوانینه. البته صاحب معالم خیلی مقصود بحث کرده، خیلی مقصود بحث کرده. صاحب معالم میفهمد این غیر میتواند لفظ باشد، کلام باشد، مثل اونجاهایی که روایاتی میاد آیه شریفه رو تفسیر میکند، تبیین میکند، همونجوری که خود ایشون تو موضع اول تو آیه شریفه و سارق و سارقت و فقط و عیدیه هما قائل میشن ید مجمله ولی روایات تفسیرش کرده، میشه مبین به غیرهی. این میتونه مثال باشه برای خودش، یا میتونه فعل باشه، مثلا همین مثالی که صاحب قوانین زن، یا حتی یه وقتی اون مبین میتونه عقل باشه، صاحب معالم میفرمی. این مقدار عبارت بخونم تا یه دو سه تا نکته تقریر محضر کنم. سمال مبینو قد یکونو فی نفسهی مبینن و قد یکونو مبینن به کلام آخره که یوزهو یا یوزهو، هر دوتاش صحیح است، باب افعال یا باب تفعیل، که اون کلام آخر روشن می کند مقصود از اون مبین را، از اون چیزی که الان بهش میگیم مبین. یوزه المقصود منه، به این میگیم مبین به غیرهی. مرحوم مظفر در عبارت نوشت به کلام آخره، با این چیزایی که پای تخت نوشتیم نه لزومت نداره که حتما اون مبین کلام باشد، میتونه فعل باشه، صاحب قوانین، صاحب معالم، مخصوصا شما که مرحوم مظفر از کسایی شدی که فرمودی مجمل و مبین اصطلاحا فعل رو هم میگیره، شما که دیگه از این نظر شدی که دیگه خیلی پا تو بردی بالا، و چرا اینجا می‌نویسی به کلام آخر؟ وچی نداره کلام آخر از باب مثاله نه از باب انحصار. نکته که میخوام اینجا عرض کنم این است، ببینید یادتون شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه گفت در فعل ما مبینیت و اجمالیت معنا نداره، با اون بیانی که تقدیم مطرح کرد. مرحوم علامه هدنی رضوان الله تعالی علیه تو نهایت الاصول جلد دو صفحه 427 اونجا ایشون خیلی بحث مبسوطی داره علامه حلی، اون بحث دیدنیه. اونجا براتون یه بحثی داره در این چه آیا فعل میتونه بیان توش باشه. میفرماد که فل اکثر و علی، اکثر آیون میگن بله فعلا توش بیان هست. و منعه شاذان، قلیلی از آیون، شاذی از آیون نپذیرفتن. و لنا الوقوع، من میگم نه تنها امکان داره که واقع شده. کو واقع شده؟ میگه اینها تو صلاح خود نبی اکرم فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، اصلی یعنی فعلا، و فعل توش بیانه. حضرت تو حج فرمود خذو عنی مناسککم، ببینید من چجوری حج انجام میدم، مناسک از جاید من، میگه فعل بیان داره تا چون اونجا کسی صداش در نیمه، میگه فعل بی بیان است. ادگر بعد شروع میکنن اینجا بحث مفصلی رو کردن، اونجا نهایت الوصول دیدنیه. بعد از اون دوباره وارد یه بحثی میشن، آیا این گفته‌ای که یه عده از اصولی ها دارن میگن قول تو بیان اقواس از فعل، اینم قشنگه، اینم به درد شما میخوره، چه در اصول چه در فعل محتاجید به این. ولی تو این کتابای اصولی خب افتاده و بحث هم نخواهد شد دیگه، اینجا که تمام شد بعدن هم در کفایه محصا موجود نیست. آیا قول همیشه اقواس در از فعل در بیان، اینم واسه تون بحث مبسوطی کرده رفقا رجوع بکنم. یه نکته دیگه اینجا عرض کنم، اینم حیفم میاد بیاندازم، صاحب قوانین وقتی این مبین رو در این آدرسی که عرض کردیم میگه یا به نفسه ایست یا به غیرهی، اینجوری مینویسه تسمیت القسم الاول بالمبین، این که مبینه به نفسهی رو بهش بگیم مبین، مبینه به نفسه رو بهش بگیم مبین. میفهمد این یا مسامحه است، اما مسامحتون و اما لأنهو من باب زیق فمرکیه، یا از این بابه، یعنی در حقیقت مبینه حقیقی این دومیه. ای فهمید اینو بگذرم، ای فهمید چرا؟ چون مبین اسم مفعوله، یعنی چیزی که تبیین شده، اونجایی که به ذاته به نفسه خودش واضح روشنه اون بیانه نه مبین. مبینی که شما تو اصطلاح اول دارید در مقابل مجمل مربوط به مبین به غیره نیست، در حقیقت خودش مجمله، همونی که شهید صدر فرمود ما تو اصول دنبال اینهاییم ببینیم اسباب اجمال چیه و رافعا و موازین این اجمال چیه. اونجایی که غیری میاد به عنوان مبین تبیین میکند، این رو به این میگن مبین، وگرنه اونجایی که به نفسه باشد یا مسامحت بهش بگیم مبین، باید بگیم خدمت شما هست که چه اصطلاحی گفتم بیان، یا باید بگیم بیان، یا از این راه بگیم یا از باب زیق فمن رکیه بگیم، از این باب. این اصطلاح شما در کفایی خیلی میشنوید و در درسای خارج، زیق فمن رکیه، این یعنی چی؟ فم دهان، رکیه به دهانه چاه رو تنگ کن. رکر باها صاحب کفایی میگن وقتی یه آقایی یه بند خدایی رو میاره برای چاه بکنه به اون میگه ضیق فمر رکیه، چی به ذهنش میره که منظور او این باشه؟ اول یه چایی درست کن که دهانش توسعه داشته باشه، بعد بیا جلب ما اون دهانه رو تنگش کن. این ضیق نه این که یه توسعه داری بساز بعد بیا بیکار باش، من پول اضافی دارم، وقت اضافی دارم، ضیق. بگیم اینجا مبینم از همین بابه. مبین رو اگر مبین به نفسه گفتیم، این هم مثل همون است که از اول ام اصلا تنگ بساز. این هم مبین یعنی همون بیان با این اصطلاح زیف فمن رگه، نه اینکه مبین یعنی نگاه معنای اسم مفعولی بهش نکن. مثل زیف نگاه، زیف یعنی یه چیزی تو لغت زیف خوابیده، یه چیزی گشاده تو دنگش کن. میگه نه، یه وقتایی هم زیف گفته میشه، یعنی از اول تنگ به کار ببر، از اول تنگ بساز. این هم همینه، مبین نه اینکه مجمل یه مبینی میخواهد، بلکه از اول بیان است. به این اصطلاح پیش گفته باشیم مبین یه
نجازه.
چی؟ به هر صورت مسامحه دارد دیگه، به هر صورت مسامحه. تمام شدیم. دو، المواضع التي وقع الشك في اجمالا. این شماره دو در حقیقت از کردم امام رضوان الله تعالی علیه اصلا این بحث رو در درس خارجش نکرده، این بحث رو آقای خویی هم خیلی اجمال سه چهار خط خیلی مختصر سه چهار خط این بحث رو تمام میکنن. این بحث المواضع التي وقع الشك في اجمالا که پارسال تو الموجز سه مورد خوندید، ایشان هم همون سه مورد رو نقل میکنن، البته ترتیب اونجا شماره دو اونجا رو میکنه شماره سه و سه اونجا رو میکنه شماره دو، اولیش هم که همونش در الموجز خوندید، منطقه های خود گسترده تر از الموجز بست. اینا بحثش صغروی تطبیقاتیه، اینا فقیه باش کار داره، اصولی با اینا کار نداره. بعضی ها میگن چرا کتابای اصول ما تطبیقات نداره؟ اصولی میگه، میگه من بیکارم، من اصولیم، من الان از جهت اصول دارم با تو بحث میکنم، اصلا میخواد این بحثی که من میکنم یه دونه تطبیق تطبیق نداشته باشه. فلذا این بحث یه بحث صغرویه تطبیقی فقهیه، این بحث جهت اصولی نداره. المواضع التي وقع الشك در اجمال اینو باید فقیه بررسی کنه، اصولی کارش بررسی اینا نیست. لذا خود ایشون هم میگه من اگر بحث میکنم به خاطر اتباع از آقایان اصولی هاست که در این بحث متذکر شدم، بالاخص مثل صاحب قوانین و اینها که دیگه ید طولانی در این بحثا دارن. ملاحظه بفرمایید، لکل من المجمل و المبینت امثلتون من الآیات و الروایات و الکلام العربی که لا حصر لها، برای این امثله حصری نیست. و چرا اگر حصری نیست شما صفحه پیش نوشید لا فائدت کبیرتن و لا تخفا علی العارف بالکلام، قبلا هم یادم میاد در ازا خفی الازان فقط تقدیم مذر کردم، گفتم این ماده هم لازم دارد هم متعدی، و گفتیم اونجا باید اذا خفیه بخوانیم، خفیه رو تلقی به قبول نکردیم، رد کردیم، گفتیم نادرسته. ولا تخفا علی العارف بالکلام، مخفی نیست این موازه این امثله علی العارف بالکلام، الا ان بعض الموازه قد وقع الشک، یه جایی مشخص مجمله یه جایی مشخص مبینه، ولی بعضی جاها اختلافی شده، یه عده گفتن مجمله اونا نمیتونن بهش عمل کنن، یه عده گفتن مبینه اونا میتونن عمل کنن. الا ان بعض المواضع قد وقع الشک فی کون اون مواضع مجملتن او مبینتن و المتعارف عند الاصولیین ان یذکروا بعض الامثله من ذلک، از این مواضع را، لشخص زه تیزی تندی، لشخص زه و تمرین زه، اصل تفسیر شخص تمرین، تمرین ذهنی و نحنو نذکر و بعضها اتباعا، ببینید اتباعا هم میشه خون، لهم للاصولیین و لا تخلو من فائدت لطلاب المبتدعین. البته شما به خودتون نگیرید، ایشون فکر کرده شد این رو اول اصول بخوانه، شما الحمدلله است عظیم لطلاب المبتدعین. فمن ها از اون مواضع قوله تعالی و سارق و سارقه تو فقط او ایه هما، که اینو پارسال تو المجاز هم ملاحظه فرمودید. این آیه شریفه، این مواضع مواضعی بوده که از اول تو مباحث و اصول رائج بوده، آیون بحث می‌کردن. ببینید ذریعه سید مرتضی رو رضوان الله تعالی علیه جلد 1350 ایشون وقتی این آیه شریفه رو میاره سید مرتضی اینجور می‌نویسه: قد الحق قوم بالمجمله، بعضیا گفتن این مجمله، و امتنع قوم من کن هذه الآیه مجملتن، بعضیا گفتن نه این مبینه، الاغرب نظر خود سید مرتضی ان یکون فیها اجمال، من معتقدم این آیه اجمال درش هست. حالا ببینیم مرحوم مظفر از کدوم دسته می شود. ایشون می فرماد یه تیکه از بحث پارسال نبود، دقت بفرمایید، می فرماد که این آیه از دو جهت ادعای اجمال شده. پارسال یه جهت شدی درسته، من اضافه کردم، ولی که من یک جهت شد، یکی از جهت لفظ قرد، اینو پارسال ندیدید یعنی در کتاب ندید، از جهت لفظ قرد، یکی هم از جهت لفظ یک که در حقیقت در صرف ساده خوندید یدعی دیگه از شده اسم ثلاثیت الوزن حضرت اللسان یدعی دیگه، از این دو جهت گفتن ادعای اجمال شده. این نکته رو عرض کنم که این به این معنی نیست که هر کسی قائل شده آیه مجمله از هر دو جهت قائل شده باشه. الان مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که قائل به اجماله از جهت یک قائله، پس اینو یه وقت توهم نشه که هر کسی قائل به اجمال در آیه شده هر دو جهت رو ادعا کرده، نه، بر صورت قائل داره. از جهت لفظ قد چطور؟ فقط و ایه هما، گفتن قد در لغت عرب دو اطلاق داره، یک بر ابانه، ابانه فصل، جدا کردن، قطعه ای ابانه فصله جدا کرد، دو به معنای جرح، قطعه ای جرحه مجروح کرد، زخمی کرد، زخمی کردن، مجروح کردن. خب قطع مشترک لفظی است بین دو معنا، اسباب اجمال خوندی، قرینه معینه که نیست که در آیه شریفه، پس از جهت قطع آیه شریفه مجمله. آیا دستشون رو مجروح کنیم سارق و سارقه رو، یا دستشون رو قطع کنیم مجمله، کوچکار بکنیم مجمله؟ دوم از جهت لفظ ید، گفتن ید حالا به بیان ایشون به چهار قسمت اطلاق میشه، به چهار قسمت از این عوض، یکی تمام العوض از کت تا نوک انگشت، کت منکت تا اطراف العصابه، رؤوس العصابه، دو انگشتان، انگشتان، سه از سر انگشتان تا مچ، چهار سر انگشتان تا آرنج مرفق. خب حالا فتح و ایدیه هما یعنی چه مقدار قطع بکنیم؟ مشترک لفظی است بین چهار مقدار، قرینم که نداریم، اجماع، اجماع بشیم. ملاحظه بفرمید، فمنها قوله تعالی و سارق و سارقت و فتح و ایدیه هما، تو این نمونه های چاپ جدید، نه اون چاپ قدیمی ها، جلد 4475 از تایت لازم و دام از الله آیه رو بحث کرده، همین مباحث هم ایشون اونجا هم قبودن، در آیت لازم و مکارم دام از الله میدونید تو تفسیر این است که یه تفسیر از این جهت تفسیر خوبی است. فقط ذهب جماعتون الى ان الایه من المجمل المتشابهه، ببینید اول بحث عرض کردم که تو این بحث متشابه و محکم معول و ظاهرم بحث میشد، حالا اینشون کلمه متشابه رو آورد ولی خب بحثی نشده دیگه. من چون در مباحث و ظهور همه رو پارسال درس دادم، اجازه بفرمایید که به همون اعتماد کنم و دیگه لا نوعی در مباحث ظهور در المجز تمام اینها با آدرساش تقریم نحضر شده. الا ان الایه من المجمل المتشابهه اما من جهت لفظ القطع، چجوری از جهت لفظ قطع مجمله؟ به اعتبار انه یطلق و قطع اطلاق می شود علل ابانته جداسازی و یطلق القطع علل جرح کما یقال. میگید کجا به معنی جرح به کار رفته؟ میگه اینا هم شاهدش. کما یقال و لمن جرح یده به سکین، کسی که دستشو با سکین چیکار میکنه؟ آقا مجروح میکنه، پس میاد سبزی با کنه خدمت شما شود که دستش میبرن. خب این که قطع نکرده که دستشو، این بریده، ولی عرب میگن قطع، عرب میگه قطع یده به معنی جرح یده. کما یقال لمن جرح یده به سکینه یقال قطعها، قطعها نافعل یقال، قطعها کما یقال لمن ابانها، کما این که کسی که ابان یده کذالک، به او هم میگن قطع، میگن قطعها. پس قطعها دو استعمال دارن، به معنای جرحها به معنای ابانها، مشترک لفظی و میشود مجمل. بعضی از آقایون فرمودن این چه مثالی بود شما زدی؟ به آیه قرآن مثال میزدی، سوره مبارکه یوسف آیه 31. این خانم ها وقتی اون جمال مبارک رو دیدن، خدا انشالله توفیق بده خورشید ما، اون خورشیدی که از یوسف ارواحنا له الفدا زیباتره، لونه عربی على خده خال کأنه الکوکب، انشالله خورشید ما هم ظهور کند، یوسف ما ظهور کند به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا. وقتی جناب یوسف رو دیدن آیه شریفه میفرماد قطعنا ایدیهن، اونجا کسی نگفته دستاشون همه یکی یه تیکه دست افتاد رو زمین، مثلا مجروح کردن دستشون رو، قطعنا ایدیهن به معنای جرح اونجا به کار رفت. البته بعضی گفتن نه اصلا کلا برید، اما یه مقدار بعید مینماید. خب بریدن یعنی قطع شد ابانه. کما یقال لمن ابانه ها کذالک و اما من جهت لفظ الید به اعتبار ان الید تطلق، این عبارت یه مقدار عبارتیش باید ور بریم باهاش، لطفا دقت بفرمایید. مطلبش اون بود که پای تحت راحت نوشتم، ولی خب چیکار کنیم، نمیتونیم که عبارت رو بپریم، که مجبوریم بخونیم ببینید عبارت رو من چجوری درست میکنم، چون با خیلی از این آیون اختلاف دارم. تو فرق به اعتبار ان الید تطلق علل عضو المعروف کلهی، همونیست که سه خط مونده به آخر صفحه دوباره میفهمد تمام عضو مخصوص، تمام عضو مخصوص، یعنی از همین خدمت شما شود منکب تا رؤوس اصابه و علل کفه الى اصول الاصابه. اینو چجوری ترجمه کنی؟ علمای اعلام علل کف الى اصول الاصابه، بگو ببینم شما، اول شما بگو علل کف الى اصول الاصابه نشون بده،
از کف تا اصول الاصابه.
ها ایشون میگه یعنی این و اینجا، البته ایشون نبودا، سرور از این ها فرمه. اون وقت اونی که بعدش میگه علل عضو علل زن تا مچ، بعدش با این چی میشه؟ خب اونی که شما فرمودید کف و انگشتان که میشه، بعد که همون از مچ به پایین دیگه. ها؟ یعنی آقای انصاری میفرماد که یعنی این تا پایینه، این تیکر کرد بکنی که این کرد میشه که چی؟ خب اون علل کف که خب علل کفشو حل کن. ها آفر خدمت شما هر شود این عبارت رو اینا غلط ترجمه کردن در این ترجمه هاشون. من چند تاشون رو نگاه کردم ببینم این چیه. خب اینجوری که شما ترجمه فرمودید که این که با بعدیش که فرق نمی کند که این کف الا اصول عصابه، اصول هم به معنای بن و بیخ، یعنی تا این سره. خب این چه فرقی می کند از موج به پایین؟ اینشو تکرار کرده در عبارت. این عبارت رو برای اینکه درست کنیم باید اینجوری بگیم، ایشون کل این رو کف دانسته، کف دست، نه این چیزی که تو ارتکازات ماست که این دیگر رو کف میدانی. قدکن کل این رو کف اعلام کرده، فلزا می نویسته الا اصول الاسابه. متاسفانه مشکل این آقایون این است. عرب میگه اصول الاسابه در من مخصوصا وقتی داشتم اینجا می نوشتم این دوتا عربی رو نوشتم در مقابل اطراف الاسابه، رؤوس الاسابه. عرب به این نوک انگشتان نمیگه اصول الاسابه، به این جایی که به مفصل وصله میگه اصول الاسابه، به این سرا میگه اطراف الاسابه یا رؤوس الاسابه. میگه الا اصول الاسابه، یعنی این که اینجوری لحاظ شده، یعنی از این سر انگشت که تمام می شود به بین بیخ، جایی که به مفصل مثلا کف دستی که ما میگیم متصل، که میشه همون انگشتان، جای انگشتان. انما کلام، من اینو نمیدونم، حالا شما دنبال بکنید، مثلا رفقایی که عربی جدید میخوانن آیا واقعا تو عربی به کل این کف میگن؟ که اون وقت ایشون نوشت علل کف، من که عبارت رو درست کردم، درستی عبارت به این نکته بود که عرض کردم که اولا اصول با اطراف و رؤوس فرق میکنن، شاهدش هم براتون میارم چه از روایات چه از لغت. ثانیا اینکه این کف تو این عبارت به معنای کل این قسمت لحاظ شده، علل کف الا اصول الاسباب. ولی آیا کف واقعا به انگشتان هم گفته میشه؟ میدونید اشکال من چیه؟ اشکال من این استش که مستحضری که تو همین با روایاتی رو توی وسائل و شیعه داریم، این روایتشو منبری هم خیلی نقل میکنن، تو وسائل و شیعه 30 جلدی جلد 28 252 در اون ماجرای مجلسی که معتمد تشکیل داد علیه اللعنه، بعد وجود مقدس امام جواد ارواحنا له الفدا رو دعوت کرد راجع به همین آیه شریف، اون اختلافی که بین فقها شد، حضرت تو جواب این عبارت میخونم، این عبارت وسائل، حضرت اول استنکاف کرد که اینا جواب دادن دیگه، چون اینا یه عامه یه چیزایی گفتن، حضرت بعد یه چیز دیگه بگه، حالا این وسط یه بلوایی میشه، بعد او کنار نیامد. حضرت فان القطع یجب ان یکون من اصول الاسابه فیترک الکف. ببینید اولا حضرت از اصول الاسابه به کار بگو، باید قد از اصول الاسابه باشه، اصول الاسابه اینجا رو میگن نه اینجا رو، به اون سر میگن اطراف الاسابه. خیلی از لغویین دارن من جمله لسان عادش رو میدن. ببینید بعدش هم فرمودن فیترک الکف، این عبارتی که ترک میشه کف نشون میده که کف رو حضرت این تیکه دانسته، بعد استناد کرد به اون آیه شریفه ان المساجد لله، گفت موقعی که طرف میره سجده باید این دوتا کف دستش رو زمین باشه، اینا لله، نمیشه قطعش کرد، قطع کردی اینا باید رو زمین باشد کرد. این بیان حضرت نشون میده کف فقط این تیکه رو میگن، نه از این پایین مشت تا سر انگشتان. حالا شما در عربی جدید دنبال بفرمایید. رفقای عزیزم لچش لسان رو هم ببینید، لسان اونجا کلمه اطرافه و منظورش از اطراف همون نوک انگشتان است. لسان جلد 15 437 بفرمایید.
این کف
خب به هر صورت من عرض نکردم که 100% میگم اون نادرسته، ولی اینجا حضرت فرمودن که یج قطع فإن القطع یجب ان یکون من اصول الاصابع فیترک الکف، کف رو باید بذاری. قطع کردی؟ حالا یا اون مجازه یا این مجازه، گفتم روش کار بکنید. بعضی مرحوم مظفرم عرب بوده که نوشته علل کف، ولی شاید مثالی که مثلا شما میزنید شاید برای این باشه، شاید هم واقعا من الان ذهنم نیست از لحاظ فقهی، شاید هم فقهیش همین باشه که حالا مثلا این قسمت خدمت شما هست. بعدش هم تازه اینکه مفهوم نداره که حالا این تیکه رو نبینی اشکال نداره، ببینید یعنی این تیکه اشکال داره. اینا چیزایی نبود که آقای سلامتی مفهوم داشته باشه، ولی حالا جای کار داره. واسه گفتم کف رو شما دنبال بکنید در لغت، استفاده میکنم اگر رفقا آدرس بیارن منم استفاده. و علل عضو الزند، اینو چجوری ترجمه کنی؟ علل عضو الزند این عضو رو یا باید این الف و لامش رو عهد ذکری بدانی، یعنی همین عضوی که تو شماره قبل گفتم، یعنی انگشتان تا مچ که بشه کلنی، این عضوی که تو قبلی گفتم اونو تحفظ کن. الزن و الالمرفق، از سر انگشتان تا آرنج، یا اینجوری بگیریم، یا اینکه خدمت شما شود که عضو رو بگیم مثلا خدمت شما شود که اون عضوی که فرمودن که عضو کامل، یعنی تو اینجا عضو معناش این باشه مقداری از این عضو کامل، البته این مقدار تا مچ، که اون وقت با اون علل عضو المعروفی که گفتن این عضو ناظر به اون عضو باشه. اون عضو مقداریش کدوم مقدارش؟ مقداری که تا مچ هست یا مقداریش که در تا مرفقه هست. اینا رو نباید من تو کلاس اصولی، یعنی نباید اینجوری کسی کتاب درسی بنویسه که کلاس اصول به این کارا بگذره. خب خیلی راحت میشه گفت انگشتان، سر انگشتان مچ، سر انگشتان آرنج، یه جور عبارت نوشتن که کلاس اصول به این کارا بره، اینا درست نیست. و علل عضو، اون وقت اون کسایی که میگن بعضی از این کتابا باید تغییر پیدا کنه، البته اهلش بنویسا، این اهلیت رو من همیشه شرط زدم، قید زدم، نه که به هر کسی بگن تو بیا کتاب بنویس. این واقعا مطلب درستیه، ما کلاس اصول نباید پای اینا بره که من کلمه حل بکنم. حالا علل عضو الزند، اینم عرض کردم با دو بیان میشود این عضو رو مد نظر قرار داد. و الالمرفق تا آرنج، فیقال مثلا تناول تو به یدی، میخواد شاهد بیاره که ید در مورد جای مختلف به کار میره. تناول تو به یدی، کسی که میگه با دستم گرفتم، خب با دست گرفتم یعنی مثلا از منکب تا سر انگشتان، این که دیگه قرینه دارد که این که کسی با اونجا ظاهرا چیزی رو نمی‌تونه بگه. یا از خدمت شما هست شود که آرنج تا، این میگه وقتی گرفتم یعنی یا مثلا با انگشتام گرفتم یا با انمولم، با نوک انگشتانم گرفتم، قرینه دارد. تناول تو به یدی و انما، تناولو انما تناولو، اینو تناولو خوندم، میتونستم تناوله بخوانم ولی تناولو خوندم، تتناولو گرفتی که تاش افتاده دیگه، خود از اقتصاد این قواعد رو خوندید، تتناولو یه تاش میتونه بیفته، تناول، چون اون گفت تناول تو، اینجا هم باید بشه تناولو. شاهدش هم این است که چهار خط مونده به آخر همین صفحه، کما تقول و تناول تو به یدی و فی الحقیقت انما تناول تا، اینا قاعده نوشتاریه واسه هر کسی که به کتاب لغت آگاهی داره. و انما تناول و تتناول و گرفتی بالکفه، خب الان اینجا کف اگر منظور فقط این تیکه باشه که ظاهرا با این تیکه هم نمیشه چیزی رو گرفت فقط. شاید کف دیگه بعد همین منظور چی باشه؟ آقا با انگشتان لحاظ شده باشه، انسان با انگشتش میگیره. انما تناول بالکف فتیت در کف به کار رفت. ببینید یکی از معانیت کفه. بل بعد میبینه خب کسی با انگشتش هم که نمیگیره که، چیزی رو با سر انگشت میگیرن، فلذا با بل میبره بالاتر. اینا چیه واقعا تو کتاب اصول؟ انما تناول بالکفه بل بالاناملِ انمله بند انگشت، با بند انگشت معمولا ایستی رو میگیرن دیگه. آخر خاصی یه ذره بیای پایین‌تر بگی با تمام انگشت ها. بل بالاناملِ فقط، این بالاناملِ فقط، خود این فقطی که برای انامل اومده نشون میده که ایشون کف رو همونی که گفتیم لحاظ کرده، یعنی علاوه بر این تیکه انگشتان هم لحاظ کرده که این کلمه فقط معنادار بشه. سلمان اهم
در حیرت و مجازی شما
داره اثبات
میکنه که بعد همه اینا اطلاق میشه. خب من اهم باشه اهم باشه اگه من گفتم که مجاز جز و خوب
این هم خوندیم چند تا مجازی که بعد هیچ کدوم قرینه نباشه، این هم سبب اجمال هاش سلبات اینا درس دادیم دیگه.
اینجا وقتی گفته فقط و ایدیا ما، اصلا شما از کجا میگید که مجاز؟ من میگم یاد معنیش اینجا جای اصالت و حقیقه کل این که حقیقتا درش اطلاق اونجا باید رد بشه. اگر چون داره میگه بر همه اینا یاد میگن، من میگم بر خیلی از اینا مجازن یاد میگن، اصلا اینجا جایی نیستش که بگید
نه نسبت به انموله ممکنه حرف شما درست باشه در علاقه کل و جز، نسبت به انموله درسته دیگه. به انگشت کسی یاد ظاهرا نگه، ولی نسبت به این انگشتان، سر انگشتا مر، سر انگشتا آره، همین که دو تاش هم حقیقی باشه یک صلات و لعیقه که جاری نمیشه، همین که چهار تاش مجازی باشه دیگه جای بسر صلات و لعیقه هست دیگه اجماع تدید میاد، هر چهار تاش مشترک لفظی باشد تدید میاد. بله اگر یک کدوم از اینها معنای حقیقی باشد، دقیقه هست معنای حقیقی باشد، اون وقت بقیه مجازی باشد باز هم ممکنه اجمال پیش بیاد. چطور؟ کسی بگه دیگه ما قصد داریم که شارع مقدس سارق رو نگفته از اینجا تا اینجا بزن، این میره کنار، میمونه اون سه تا مجاز مجمل. آیستر لباتی من که گیر نمی کنم بابا شما. من شما هستم مثلا تناول تو به یدی و انما تناول و بالکف بل بالانامه، انامه ظاهرن باید علاقه جز و کل باشه، این باید مجازی باشه ظاهرن فقط. والحق خب شما نظرتون چیه جناب ایشان؟ این دوتا رو قبول میکنید یا نه؟ ببینید ایشان چه جور حرف میکنید. میفهمد که در مورد قطع هیچ گونه اجمالی نیست. چرا؟ چون قد متبادر از متبادر ازش ابانه است، ابانه. بعد شما میگید پس اون مثاله چی؟ اونی که در مورد کسی که دستشو با چاقو میبره بازم میگن قطعها، اون به معنی جرحهاست. یه درسته جرح یه نوع قطعه، جرح یه نوع قطعه، نه اینکه معنایی باشد به عنوان مشترک لفظی در کنار قطع. درسته این مشترک لفظی نیست، بلکه جر یه نوع قطعه. کسی که دستشو میبرد زخمی میکند، او هم یه تیکه دستش از بقیه جدا میشود. صدق علیه ابانه، صدق علیه الفصل. کسی هم که دستشو میبرد یا پوستش از گوشتش جدا میشه، یا یه مقدار از گوش از یه مقدار دیگه جدا میشه، اونجا هم ابانه مطرحه. فلذا هیچ اشکالی در مورد اینها نیست. اطلاق قد به جر به خاطر اینکه جر هم یک نوع ابانه است، یک نوع ابانه است، یک نوع فصل است. اتفاقا من میخوام عرض کنم کاملا این فرمایش درسته. چرا؟ به این خاطر که وقتی ما رجوع میکنیم به تاج العروس جلد 22 صفحه 24 میگه قطعه ای ابانه من بعضی فصلن، یا مثلا وقتی رجوع میکنیم به لسان جلد 11 220 221، میگه قد ابانتو بعض الاجزاء جرم ان بعض فضلن. فلسه اونجایی هم که پوست از گوشت جدا میشه یا یکی که گوشت از گوشت جدا میشه، باز هم اونجا بعض اجزا از بعض اجزا فاصل بینشون میفته. فلسه صدق علیه چی آقا؟ قد ابانه میشود دو. بله ایشون میگه اون تیکهی که درش مسامحه هست این یده، کسی که قطع یده ها شما میگید جرحه ها، این تو یده که مسامحه اتفاق افتاده، چون کسی که یه مقدار از دستشو میبره مجروح میکنه یه جزئی از یده، نه تمام یده. پس در اینجاست که مجاز به کار رفته به علاقه کلو جو. در قد هیچ گونه اجمالی وجود ندارد به معنی همون ابانه، چون جرح یه ابانه. بله تو اونجایی که به معنی جرح به کار میره و نسبت داده میشه مثل این مثال به ید، این در ید است که مجاز صورت گرفته، مسامح صورت گرفته. بخوانم عبارت چه؟ والحق انها ان الآیت من ناحیت لفظ القد لیست مجملتن لان المتبادر علامت الوضع، تبادر علامت الوضع، من لفظ القد هو الابانة والفصل و اذا اطلق قد على الجر، اگر اطلاق میشه قد بر جر فبه اعتبار انهو ان اون من جرح یدهو بالمسکین میخوره به اون من ابانه قسما من الید، درسته یه قسمتی از یدش یا پوستش از گوشتش یا یه مقدار گوشتش از گوشتش در اثر جرح جدا شده، فتکون المسامحتو فی لفظ الید لا فی لفظ القطع اند وجود القرینه. البته اینجا قرینه هم داریم دیگه، همین که میدانیم یه نفر با سکین دستش رو چیکار کرده، مجروح کرده، داریم راجع به من جرح یدهو به سکین صحبت میکنیم، قرینه داریم، اون وقت میبینیم خب این تمام یدش رو که مجروح نکرده یه تیکه رو، پس مشخص میشود در ید مجاز به کار رفته. لا ان القطع استعمل فی مفهوم الجرح فیکون المراد فی المثال من الید بعض الید، بعض ید، این میشه مجاز، این میشه مسامحه، این میشه تجول. کما تقول و تناول تو به یدی، عرب میگه با دستم گرفتم، ید به کار میبره، ولی این ید به معنای مثلا انگشتان است، به معنای انموله است. و فی الحقیقت انما تناول تر به بعض الید، با انگشت و با انموله.
ایشون اشتراک نظری رو رد کردن،
خب گفتم فرمودن قرینه داریم دیگه، بابا جون قرینه داریم، لمن جرح یدهو به سکی قرینه داشتیم
دیگه.
بله دیگه خودش تصدیق کرد این در وجود القرینه و اصلا قرینه داریم لمن جرح یدهو به سکی. پس این چیه؟ حالا دیگه اون رو بعد این روایت ذیلش رو ببینیم، شاید روایت ذیلش داشته باشد که اینا کسی دستش رو قطع نکرده. خب باشه، حالا ما داریم آیه و سارق و سارقه تو رو فعلا بحث میکنیم. فقط تو آیه
هم
ما
اینو
این قبلا هم عرض کردیم، خود ایشون در المنطق فرمود اگر یه جا اشتراک معنوی باشد لحاظ یکی از مصادیق بدونه خدمت شما عرض شود که دون بقیه مصادیق شده باشه بدون قرینه، بله اینو که خب قبلا هم گفتیم اینم از اسباب اجمال، بابا این اجمال نداره، لمن جرح یدهو به سکین آقا کجا اینجا بگیم به معنای ابانه کل یده؟
مثال آیه
که
مثال آیه که فقط و عیدی همون اگه ما قطع رو مشترک معنای بین قطع کردن و جرح کردن بدونیم وقت مشترک معنای باشه بازم توی مصادیقش ما اجمال داریم بالاخره ما حالا جرح بکنیم قطع بکنیم، اینجا
اذا اطلق علی جهل یعنی چی بابا جون؟
اونجا اگر می‌بینید به یه مثالی معنی جهل داره،
خب
معنی که داشتید این گیر از اینه که جزئیت رو وقتی قطع می‌کنی میشه چی معنی جهل میده؟
خب چی معنی جهل میده؟
قطع کردن این که برود روی جزئی از دست، این میشود مصداق جهل.
خب اونجا میگه هدیه هم ما روی جزئی از دست رفت.
حالا این توی اون توی یدش باید دست بشه، یعنی ایشون توی مرحله اول توی فعل اول گفت این قطع به من قرد به من نه. حالا باید بریم توی اون ایدیه همه بحث بکنیم که اون ایدیه همه های کل دسته یا جز دسته یا این تیکر که اون معنی جر پیدا بکنه، یعنی میگه توی ناهی قردش دیگه مسئله نیست، قرد به من نه یبانه است.
اگر
خب
اگر ید رو ندونیم کلش یا بعضش، اجمال به این میرسه یا نمیرسه؟
ممکنه
قایه ممکنه
که اجمال
که ایشون
قائله
که از جهت ید اگر اجمال خدمت شما عرض شود که داشته باشیم که اجمال خودشون قبول کنه داریم کشیده نمیشه. خب ایشون میگه که الحق انها من ناحیت لفظ قد مجمل نیست،
اگر گیری باشه از ناحیه یده، که این یده اگر ما گیر کردیم که بعد یده قد وقتی بیاد کنارش میشه جد، اما اگه مثلا بره روی مچه دست روی اینه که دیگه خیلی من مثلا یا به روی کل دست مثلا میشه کل دست رو بکن.
خب اگر به روی مچه دست بعد ید نیست
نمیشه،
حتی روی انگشتا هم که بره بازا نسبت به قد، بله دیگه نسبت بعد و بعد مثلا حل نکرده رای صلوات شما.
یعنی چقدر تو برا شما
دیگه اینا رو دیگه بابا اینا رو دیگه چقدر تو برش آقا کجای این عبارت در میاد؟ آقا
شما وقتی
اگر
بگید بین دو تا چیز قرض بگید، یعنی اگر معنی دقیق قرض اینجا بگید،
ایشون فرمود فیکون المراد فی المثال من الیت بعد الیت، ولی دیگه چقدر تو برو چقدر تو نردش دیگه
الیت در برو داریم که چقدر تو بری یا چقدر تو نرد، اگه کامل داره تو این قرض شده دو تا تیکه
امرامه. حالا خدمت شما هست شما به صورت به نظر میاد که مشکل باشه، حالا شما بیشتر تحمل کنید منم بیشتر تحمل. خب این برصد حل ایشان بود، ولی ظاهرا این حل حل تمامی نبود، گرچه ما بیان عبارت رو کردیم ولی ظاهرا این حل حل تمامی. اما از ناحیه ید چطور؟ ایشون میفهمند از ناحیه ید باید یه چیزی رو ببینیم. اگر بحث این آیه شریفه نبود، بچه بحث این آیه شریف دارم، بحث ید ید هیچ گونه فی نفسه ها هیچ گونه اجمالیتی نداره. چرا؟ چون متبادر از ید، متبادر از ید یعنی کل العضو، این هیچ اجمالی نداره، خود ید بود و خود ید خارج از این آیه شریفه، یه معنای حقیقی داره، موضوع لحی داره، کل عضو. ولی چه کنی؟ تو این آیه ما قصد داریم، یقین داریم کل عضو مد نظر نیست، مد نظر نیست. وقتی کل عضو مد نظر نبود میرسیم به بعض العضو، میرسیم به بعض العضو. حالا بعض العضو میتونه از کجا باشه؟ از آرنج تا پایین سرانگشتا، از مش تا سر انگشتان یا انگشتان، کدوم یکی از اینا؟
نمیدونم. میشه مجمل، میشه مجمل، آیه میشه مجمل، منتها قصه نخوری، ما روایاتی داریم که از بین این سه تا مشخص کرده، این از اون مبینای به غیره، ما روایاتی داریم که گفتن فقط انگشتان. اما من ناحیت الید فهن الظاهره ان اللفظه لفظ الید لخلیه و نفسه، تو این آیه نباشد، خودش باشد و خودش، یستفاد و من ارادت و تمام العضو المقصود، این معناشه، فلذا اجمالی توش نخوابیده خود ید. خب ولی چی کار کنیم؟ ما داریم این آیه رو بحث میکنیم، ولکن نهو تمام عضو مخصوص غیر و مراد یقیناً فی الآیته، اینو داشته باشید، غیر و مراد یقیناً فی الآیه مراد نیست، فیتردد و لفظ ید بین المراتب العدیدت من الاصابع الى المربع. ببینید اینجا دیگه نش من اصول الاصابع نوشت از اصابع الى المربع، چون اصول به اینجا میگه نه بسته. من الاصابع الى المربع لانه بعد فرض، این اشکال هم کسی نکنه ها که بگه از بالا میزنه، پس چرا ایشون گفته ال المرفع؟ اینا رو همه رو تو مغنی حل کردم، تو الا، تو من و الا اینا همه حل شده. اون آیه شریفه که عامه میگن فقصد و وجوه کن و ایگر کن ال المرافق، گفتن ما درست وضو میگیریم، ما از اینجا وضو میگیریم ال المرافق، ولی شیعه غلط میگیره امامیه، اینا از این بر آب میریزن. اینا رو همه رو در مغنی جواب دادم. این الا مثل همون ال المرافق اونجا. گفتیم این بیان الحد است، الهی وقتی مثل انتهای غایت نیست، مثل بیان الحد است، این بیان حد داره میکنه. کسی نگه از مرفق میزنه، پس چرا ایشون نوشته من الاصابع الی المرفق؟ اینوری گفته من الاصابع الی المرفق لانه بعد فرض عدم اراده تمام قصد، که گفتیم یقین داریم این اراده نشده، لم تکن ید ظاهرتن فی واحدت من هذه المراتب، ظاهر نیست میشه مجمل، فتکون الآیت مجملتن فی نفس، فتکون الآیت مجملتن فی نفسها بدون نظر به روایات من هذه الناحیه، از جهت لفظیت به خاطر اون مراتب، من هذه الناحیه از این ناحیه مراتب، هذه المراتب میشود مجمل. و این کان مبینتن بالاحادیث ان آل البیت ارواحنا لهم الفدا، اون احادیثی که الکاشفت عن ارادت القرد من اصول الاصابه. ببینید کلمه من به کار رفت با اصول، من اصول الاصابه یعنی از اینجا به اینجا میگن اصول. اینا همه قرار نیست، برای اینکه اون چه که صفحه قبل فهمیدیم درست فهمیدیم الحمدلله. الکاشفت عن ارادت القرد من اصول الاصابه، اصول یعنی اینجایی که به مفصل متصله است. خب میتونید روایاتش رو در وسائل شیعه سی جلدی جلد 28 251 به بعد، باب و حد القرد و کیفیتهی ابواب حد سرقه ملاحظه بفرمایید. فقط یه سوالی که باز اینجا از ایشون میماند آن است که ایشون صفحه پیش فرمود ولکن نهو غیر مراد یقینا فی الآیه، از کجا غیر مراد یقینا فی الآیه؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ آقای افشار، آقای فرشاد فرزیدم، ایشون از کجا نوشت ولکن نهو غیر مراد یقینا فی الآیه؟ چی؟ لازم داشته باشه، حالا اگر شعار گفته با قد بشه جونش دراد نره دزدی بکنه، اونجا که میگه که خدمت شما اعدام بشه، اون که دیگه اصلا دیگه تمام وجودشو میگیرن که قد کردی؟ اگر شاره فرمود و از کلش قطع بشه که ما باید کلش رو قطع میکنیم، اجماع، اجماع میشه اجماع مدرکی به درد نخورد بنابر نظر مشهور، من که این نظر ندارم ولی مشهور میدونید این نظر رو دارم، پارسولم عرض کردم، این اجماع مدرکیه بخاطر اینکه این همه روایت که وسائلش رو عرض کردیم داره، این به درد بخورد. میموند فقط اون روایات، اگر از اون روایات ایشون میفرمد کل دست مد نظر نیست، خب همون روایات هم گفته فقط یه انگشتی که، پس این بقیه چیه؟ ولکن نهو غیر مراد یقینا فی الآیه، میگه من کجا غیر مراد یقینا؟ شما ببینید سببی عقل که اینجا حرف نداره، که عقل که این تیکش رو نباید قطع کرد، مثل خود آقای دهقان مثلا بگه آقا دیگه با چی کار بکنه، عقل میگه نه بابا اینا کار ما نیست، خوندیم پارسال حق کجا میتونه ورود پیدا کنه. چی؟ خب اگه دفعه بعد تکرار کرد اونجا رو شارع مقدس فرمود دفعه اول اینجا رو زدم، مثلا دفعه بعد بیاد تا اینجا بزنم اکر، وقت اینم تازه دست راستش روایات ما دارد، اون مراحل بعد کارهای بعدیست دقت کردید و اعمال بعد خاص خودش رو، نه اما اینجا میمونه روایات. خب میگم اگر از روایات شما میگید کل دست مد نزنی، خب همون روایات گفته این تیکه دیگه، پس این بقیه حرفاتون چیه؟ فیتردد و بین المراتب العدیده، خب اون روایاتی گفته این تیکه مشخص کرده این تیکه دیگه، فلذا من نمیفهمم که ایشون چه کرده، شماها تأمل بکنید. اگر قرار است که اون یقین از روایات به دست بیاد، خب روایات مشخص کرد دیگه، پس چرا شما بعدش نمیشید فدیه تردد و بین المراتب العدید من الاصابع للمرفق بگید از این جهت دیگه حالا شد مجمل، حالا واسه رفع این اجمال دوباره یه دو دیگه رجوع میکنیم به اون روایاتی که قبلا رجوع کردیم، متوجه شدیم کلش نیست. خدمت شما هستم، اینا رو تعامل می‌کنم.
شاید
در مقام
جواب
اهل
سنت باشه. اونا سوالشون سوال بوده از کجا رد میشه؟ خود اونا هم قبول داشتن که از اینجا نیست.
بذار گفتم مثلا
یعنی
نه
از اینجا شامل نمیشه دیگه.
شما از کجا این درو بردید که اصلا ایشون ناظر به اهل سنت داره صحبت میکنه؟ نه آخه از کجا اصلا یه جا بگیم که ایشون ها دیروز خوندیم، خب بله دیروز اون بحث عدالت ثوابه بود ناظر به اونا بود، ولی آخه از کجا عبارات ایشون بفهمیم ناظر به اینه؟ و اون وقت از نقل الکلام الا اینکه خب اهل سنت چرا میگن کلش نیست، تا دوباره میگیم نقل الکلام، خب اونا از روایت فهمیدن، خب دوباره اشکال یهود اتیارش تعمل بفهم. استغفر الله.